اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. روی زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز پنجشنبه 27 ماه جنوری سال 2022 میلادی. نخست از همه میرویس رحمانی با تقدیم خبرهای این ساعت.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. دبرا لاینز نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان میگوید که وضعیت حقوق بشر در این کشور در حال بدتر شدن است. خانم لاینز روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت ملل متحد که به خاطر بررسی وضعیت افغانستان برگزار شده بود گفت شواهد قانع کننده ای از بروز یک فضای مملو از ارهاب در افغانستان وجود دارد. او گفت که این نشان می دهد که حکومت طالبان بجای درک کردن و رسیدگی به نیازمندی های جمعیت افغانستان می خواهد با ایجاد ترس جمعیت افغانستان را کنترل کند. این مقام ملل متحد افزود که با وجود اعلام عفو عمومی توسط طالبان، دفتر ملل متحد هنوز هم گزارش های موثق کشتار، ناپدید شدن اجباری و سایر موارد نقض حقوق نیروهای امنیتی و کارمندان دولتی را دریافت می کند که به گفته وی مقام های قضایی طالبان به آن رسیدگی نمی کنند. نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان همچنان ایجاد یک حکومت همشمول را یک امر لازم برای مشروعیت داخلی خواند و گفت که ایجاد یک حکومت فراگیر نباید به حیث یک خواست خارجی تلقی شود. او افزود که هرچند در افغانستان جنگ پایان یافته اما صلح در این کشور برقرار نشده و آرامش و ثبات کنونی شکننده می باشد. آنتونی گوتریش منشی عمومی ملل متحد با اشاره به وضعیت بد بشری در افغانستان گفت که این کشور با یک نخ آویزان است. او خواستار یافتن راه‌های رهایی ذخایر پولی افغانستان و سرگیری تعامل با بانک مرکزی این کشور شد و گفت که باید جلوی فروپاشی اقتصاد افغانستان گرفته شود. بر اساس ایمیل‌هایی که روز چهارشنبه نشر شد، بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا شخصا دستور تخلیه 173 سگ و پشک را در جریان عملیات تخلیه از افغانستان و پس از سقوط کابل به دست طالبان داده بود. آقای جانسون پیش از این هر گونه دخالت در انتقال سگ‌ها و پشک‌ها را از افغانستان به بریتانیا رد کرده بود. به دنبال افزایش انتقادها از حکومت بوریس جانسون به خاطر انتقال حیوانات از کابل به بریتانیا به جای افغان‌هایی که زندگیشان با روی کار آمدن طالبان با تهدید مواجه شده است، آقای جانسون در ماه گذشته میلادی گفت که گزارش‌های دخالت او در تخلیه سگ‌ها و پشک‌ها کاملاً مزخرف بوده و او هیچ صلاحیتی در انتقال حیوانات نداشته است. اما در ایمیل هایی که روز چهارشنبه توسط کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا نشر شد آمده که صدر اعظم بریتانیا شخصا دستور تخلیه حیوانات را صادر کرده بود. پس از نشر این ایمیل ها قانونگذاران بریتانیایی آقای جانسون را به دروغگویی و گمراه کردن پارلمان متهم کردند. جان هیلی یک قانونگذار حزب کارگر حزب مخالف حکومت بریتانیا گفت که یک دروغ دیگر آقای جانسون برملا شد و به گفته ای وی صدر اعظم بریتانیا نباید انتقال حیوانات را نسبت به افغان ها اولویت می داد. دفتر سخنگوی صدر اعظم بریتانیا در واکنش به این انتقادها گفت که آقای جانسون هیچ مداخله در انتقال حیوانات نداشته است. حکومت پاکستان مذاکرات مخفیانه را با تحریک طالبان پاکستانی آغاز کرده است. منابع به سرویس دیوای صدای امریکا گفتند که هدف این مذاکرات ترغیب طالبان پاکستانی به اعلام آتش بس است و حکومت پاکستان با مخفی نگه داشتن این مذاکرات می خواهد تا جلوی واکنش های تند در مورد این مذاکرات را بگیرد. حکومت پاکستان در اواخر سال گذشته میلادی نیز با میانجیگری طالبان در افغانستان با طالبان پاکستانی مذاکره کرد که در نتیجه آن بین دو طرف آتش بس یک ماهه اعلام شد. طالبان پاکستانی سپس پایان این آتش بس را اعلام کردند و به دنبال آن از ماه دسامبر تا اکنون مسئولیت ده ها حمله در داخل پاکستان را بر عهده گرفتند. منابع به سرویس دیوه گفتند که یک هیئت پاکستانی در نهم ماه جاری میلادی به خاطر ملاقات با رهبران طالبان پاکستانی به ولایت خوست سفر کرده بود و تا اکنون چندین بار دو طرف با هم ملاقات کردند. این در حال است که شیخ رشید احمد وزیر داخلی پاکستان مذاکرات با طالبان پاکستانی را رد کرده است. در اثر حمله مردان مسلح بر یک پسته امنیتی در ایالت بلوچستان، 9 سرباز پاکستانی کشته و 2 سرباز دیگر زخمی شد. مسئولیت این حمله را که ناوقت سه‌شنبه شب در منطقه سبدان انجام شد، جبهه آزادی خواهی بلوچستان، یک گروه جدایی طلب بلوچ‌ها بر عهده گرفته است. این گروه جدایی طلب ادعا کرده که در این حمله 17 سرباز پاکستانی کشته شده و جنگجویان این گروه تمام سلاح و مهمات این سربازان را با خود بردند. ادعایی که مقام‌های حکومتی ایالتی بلوچستان آن را رد کردند. هفته گذشته نیز یک گروه جدایی طلب دیگر به اسم اردوی ملی گرای بلوچ مسئولیت یک انفجار در لاهور مرکز ایالت پنجاب را بر عهده گرفت که در آن 3 نفر کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شد. مقام‌های پاکستانی در گذشته ریاست امنیت ملی افغانستان را به حمایت از جدایی طلبان بلوچستان متهم می‌کردند. وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که بازی‌های المپیک زمستانی بیجینگ ممکن زمانبندی حمله روسیه بر اوکراین را تحت شعاع قرار دهد. خانم شرمن روز چهارشنبه گفت که اگر حمله روسیه به اوکراین همزمان با مسابقات المپیک زمستانی بیجینگ انجام شود، شی جین پینگ رئیس جمهور چین خوشحال نخواهد شد. معاون وزارت خارجه آمریکا همچنان افزود که او نمی‌داند که آیا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تا اکنون تصمیم حمله بر اوکراین را گرفته است یا خیر، اما به گفته وی نشانه های وجود دارد که ممکن روسیه تا اواسط ماه فوریه به اوکراین حمله خواهد کرد. در یک انکشاف دیگر سفارت آمریکا در کیف از تمام شهروندان خود در اوکراین خواست تا این کشور را ترک کنند. این سفارت گفته است که وضعیت امنیتی در اوکراین اکنون به دلیل تهدید حمله روسیه غیر قابل پیش بینی شده است. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را از همکارم میرویس رحمانی شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های برگزیده این بخش برنامه. یک دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد گزارش می دهد که 128 میلیون کودک به دلیل کووید 19 در حال از دست دادن آموزش هستند که نسبت به 75 میلیون کودک در روزهای قبل از انتشار ویروس کرونا افزایش را نشان می دهد. خبرنگار صدای آمریکا لیزا شلاین از ژنو گزارش فرستاده است که برگردان دریان را نسرین محمود عزیزی به توجه می رساند.
از 5 سال قبل که این صندوق با عنوان صندوق جهانی سازمان ملل متحد زیر نام آموزش نمیتواند صبر کند شروع به کار کرد، آموزش با کیفیت را برای 4.5 میلیون کودکی که در بیش از 30 کشور مواجه با بحران بشری در جهان گیر افتاده اند فراهم کرده است. مقامات صندوق میگویند که آنها اکنون قادر خواهند بود با بیش از 228 میلیون دلار کمک سخاوتمندانه دولت آلمان و 2.5 میلیون کودک و جوان اضافه شده کمک کنند. با گفته آنها این پول به میلیون ها جوان درگیر در درگیری های مسلحانه، بیجا شدن های اجباری، شرایط اضطراری ناشی از تغییرات آب و هوا و دیگر فاجعه ها اجازه خواهد داد تا آموزش ببینند. کاترینا استاسیچ سفیر آلمان در سازمان ملل متحد در ژنو میگوید که کووید 19 دستاوردهایی را که در همه زمینه‌ها به شمول آموزش به دست آمده است تهدید میکند. وی میگوید بسیاری از کودکان حتی زمانی که مکاتب دوباره باز میشوند نمیتوانند به مکتب برگردند. او میگوید که این غیر قابل قبول است، زیرا آموزش و تعلیم کلیدی برای مقابله با تمام مشکلات عصر ماست.
Worldwide, there are 34 در سراسر جهان 34 میلیون کودک و جوان آواره وجود دارد. تعداد آنها در نتیجه بحران جهانی تغییرات آب و هوا به افزایش خود ادامه خواهد داد و دختران به ویژه در مرز خطر هستند. ما مسئولیت مشترک داریم که این نسل را از دست ندهیم. ما نباید کسی را پشت سر بگذاریم.
یاسمین شریف مدیر برنامه صندوق آموزش نمیتواند صبر کند میگوید که اداره او یک بسته کامل از برنامه درسی، یادگیری، حفاظت، غذای مکتب و خدمات روانی اجتماعی و هر چیزی را که برای رسیدن به یک معیار خوب آموزش لازم است برای کودکان فراهم میکند.
Which is absolutely critical if we are to achieve any of the other.
این کاملا حیاتی است اگر ما به هر یک از سایر اهداف توسعه پایدار یا حقوق بشر دست یابیم. تا زمانی که نسل کودکان و جوانان در کشورهای مانند بورکینیا فاسو، چاد، سوریه، افغانستان، جمهوری آفریقای مرکزی، روهنگیایی ها تحصیلات 12 ساله دریافت نکنند، ما در سایر جاها اهداف را که برای خود تعیین کرده ایم بسیار کم به دست خواهیم آورد.
وی تأکید کرد که برنامه صندوق جهانی آموزش نمیتواند صبر کند، اقدام در محیط‌های چالش برانگیز است که در یک حالت ثابت میلان قرار دارند. او میگوید که این برنامه میتواند با وجود بسیاری مشکلات و درگیری ها در سراسر جهان به دلیل موقف خود به عنوان یک صندوق سازمان ملل متحد عمل کند. به این ترتیب وی اعلام می کند که آن اداره دارای سیستم ها و امنیت در محل است که حفاظت را فراهم می کند. وی می گوید این ساختار همچنان کارمندان اداره را قادر می سازد تا با دولت های واقعی و گروه های شبه نظامی آنها ارتباط داشته باشند که در غیر آن از آن مستفید نخواهند شد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، بانک انکشاف آسیایی گفته است که مساعدت بشردوستانه به ارزش 405 میلیون دلار را برای مردم افغانستان فراهم خواهد کرد. این بانک با نشر اعلامیه گفته است که کمک ها به گونه مستقیم از طریق 4 اداره مرتبط با سازمان ملل متحد برای حصول اطمینان از مسئولیت غذایی و همکاری در عرصه های صحت و معارف در افغانستان استفاده خواهد شد. در حالی که بیشتر ادارات بین المللی در افغانستان مسدود می باشند برای رساندن کمک ها به افغانستان، چه میکنید های باید گرفته شود تا این کمک ها به نیازمندان برسد؟ مصاحبه روی این موضوع با احمد سیر قریشی انجام دادم که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
ما در 20 سال اخیر در افغانستان شاهد ازی بودیم که حتی در حدود 146 میلیارد دلار امریکایی که از طرف ایالات متحده امریکا و افغانستان آمد به خاطر ساخت زیربناهای افغانستان، چی در بخش کشاورزی بوده، چی در بخش اجتماعی بوده، چی در بخش اشتغالزایی بوده و چی در بخش کاهش فقر بوده، یک مقدار گزاف فساد مالی و اداری وجود داشته که ما شاهد ازی بودیم که همیشه راپورای سیگار و همچنان نهادهای دیگه بسیار مهمه که اونا در بخش افغانستان در بخش شفافیت کار میکنن، مثلا شفافیت بین المللی یا انترنشنال ترانسپرنسی، اونا به این رو پیدا کردن که در قسمت فساد افغانستان در جایگاه بالا بده و این به این معناست که این کمک هایی که به افغانستان آمد متاسفانه در جاهایی که باید از مصرف میشد با کسایی که میرسید و به خاطر زیربنایی که استفاده میشد صورت نگرفته. و ما متوجه هستم که در این حدود 6 ماه گذشته هم یک مقدار کمک هایی که آمد، چی پول نفت و همچنان مواد ارتزاقی، ما شاهد ازی بودیم که از طریق رسانه ها حتی مشکلات مردم دیدیم که امو کمک به کسی که ضرورت داره به او نرسیده و این کمک ها حیف میل شده و پول از این استفاده صورت گرفته. و باور من ایست که چونین کمک هایی که صورت میگیره باید از برازی یک میکانیزمی بسیار مشخص تعیین شود.
همین تصور از آقای قریشی که کدام میکانیزم چی راه باید گرفته شود؟
بله، این حال وقت کمک هایی که ما میبینیم که به افغانستان میایه و آمده، ای در بخش نقدینگی بوده که برای مردم پول داده شده و همچنان از طریق مواد ارتزاقیه و مواد ضروری بوده که از طریق ارگان های مختلفی کمک شده. میکانیزم وقتی که من میگم یا شفافیت میگم ایست که ما هنوز هم در افغانستان یک نظام بانکی داریم، با وجود از این که نظام بانکی ما بسیار زیاد خدشدار شد از لحاظ اعتماد و همچنان فعلا بانک ها در یک حالت خراب قرار دارد، ولی باز هم این کمک هایی که میاد یک مقدار پول نقدی که البته بر مردم داده میشه، بهتر است که بر مو افراد و اشخاص حسابات باز شود و در حسابات از یا پول ریختانده شود. یک، یا میتونن ببینن که چقدر پول در حساب بود و چقدر پول هر شخص گرفته. از این که شما میفهمین که پول نقد خودش خطرات عملیاتی از این بسیار بیشتر است، مانند کشور افغانستان که یک کشور فقیر است و همچنان در فساد مشکلات بسیار زیاد داشته و داره فعلا. و قسمت دوم از این کمک هاییست که میتونه که یک مقدار همچنان سکتور خصوصی را، البته سکتور کوچک و متوسط کمک کنه. یعنی امی سازمان ملل متحد و همچنان نهادهای دیگه که مثلا WFP یا FAU یا UNICEF است، اینا میتونن که به خاطر کسایی که آسیب پذیر است، چی از بخش کودکان هستند یا مثلا دیگه بخش هستند، اینا با کسانی که مواد ارتزاقیه را تهیه میکنن، مثلا یک مثال در کابل، مندوی کابل است که البته یک جایی است که تمام مواد ارتزاقیه را به تمام افغانستان میرسانه. اینا میتونن که با بسیار شرکت ها قرارداد کنن و اون شرکت ها حسابات خود با بانک ها باز کنن و بسیاری حسابات دارن و برای هر شخص باید است که از طریق زمین نهادها یک واوچر یا یک توکن داده شود. اینا ما بارها چند بار در برنامه های دیگه و در رسانه هم گفتیم که هر فردی که این توکن میگیره یا مثلا امی واوچر میگیره، اینا وقتی که پیش از امو متشبث یا امو دکاندار یا کسی که مواد خوراکه را تهیه میکنه براز اونا میتن، در مقابل از این برازیا میتنن مواد خوراکه بتن و این بسیار یک شفافیت خوب با وجود میاره که معلوم میشه که چقدر افراد اینا عمق کمک ها را گرفتن و چقدر پول مصرف شده و چقدر مثلا غذا یا مواد اولیه برای مردم توزیع شده.
و آقای قریش، بله ببخشید، آقای قریشی، همکاری طالبان را در این روند، در روند توزیع کمک ها به مردم چقدر شما مؤثر میدانین؟ چه مؤثر هست نیست؟ میتونن کمک شون یا خیر؟
خب ما در مصاحبه هایشان و سخنگوی هایشان همیشه گفتند که ما از کمک های جامعه جهانی استقبال میکنیم و ما میخواهیم که در بخش از این کمک ها همچنان دخیل باشیم به خاطر نظارتش و حتی آنها چند قبل یک کمیته را تشکیل دادن در این بخش نظارت کمک هایی که میاید، ولی جامعه جهانی نمیخواهد که امارات اسلامی در این دخیل باشه. از امون خاطر اینا نمیخواهند که قبلا مثلا پولها و کمک هایی که از طریق دولت افغانستان صورت میگرفت یا مثلا صندوق بازسازی یا ARTD افغانستان بود که بانک جهانی را نظارت میکرد و پولها میامد و از اون طریق میره به وزارت مالیه در کودش و بعد از اون این تقسیمات میشد به دیگه وزارت خانه ها و همچنان مثلا پولهایی که از طریق دیگه نهادها میامد به دولت افغانستان کمک میشد، او را فعلا اینا قطع کردن و اینا اکنون اعتماد ندارن و همچنان هنوز امارت اسلامی را به رسمیت نشناختن، ولی تا جایی که ما شنیدیم و همچنان اونا اظهار کردن گفتن که ما میخواییم که در این پروسه دخیل باشیم تا این که یک شفافیت با وجود بیاید و در پالوی ازی امی کمک ها به تمام کسانی که مستحق است بر از او برسن. ولی متاسفانه ما حتی در بعضی از رسانه ها همچنان دیدیم که بخش زیاد از این کمک ها را خود اعضای طالبا برای فامیلای خود میگیرند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شنونده های محترم، دبرا لاینز نماینده ملل متحد برای افغانستان میگوید که قضاوت در برابر طالبان بر اساس گفته های آنان نه، بلکه بر اساس عمل کردن گروه صورت خواهد گرفت. خانم لاینز این سخنان را در نشست شورای امنیت ملل متحد روز چهارشنبه در خصوص افغانستان که تدویر یافته بود بیان داشت. در این نشست اشتراک کنندگان بر تامین حقوق بشر و تشکیل یک نظام همشمول در افغانستان نیز تاکید ورزیدند. شرح بیشتر این نشست را از سید عزیز رحمان میشنوید.
حکومت ناروی میگوید که نشست سه روزه اسلو که در آن کشورهای اروپایی، ایالات متحده آمریکا، نمایندگان جامعه مدنی افغانستان با گروه طالبان دیدار داشتند، به هدف به رسمیت شناختن حکومت طالبان نه، بلکه به هدف پاسخگو قرار دادن آن گروه بود. یونس گار ستورا، صدر اعظم ناروی که کشورش ریاست نشست روز چهارشنبه شورای امنیت ملل متحد در خصوص افغانستان را نیز بر عهده داشت، صحبت با طالبان را اقدام خوب توصیف کرده است.
با باور من این نشست یک اقدامی بود تا پاسخگو قرار دادن آنانی را که قدرت را در افغانستان به دست دارن ممکن بسازد و تا خواستها را به شکل واقعی آن تبادله کنید. می دانم که پذیرایی از طالبان در اسلو برای بسیاری مردم آزمون برانگیز است و برای بسیاری مردم به شمول خودم اذیت کننده است، ولی بدیل آن رها کردن آن 1 میلیون کودک افغان است که در معرض گرسنگی قرار دارد. نصف جمعیت کشور نیازمند کمک بشردوستانه است. این گزینه نیست که آن را اختیار کنیم.
تا حال هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. تشکیل حکومت همشمول، تأمین حقوق بشر به شمول حقوق زنان، از جمله شرایط اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان می باشد. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، نشست اسلو را خوب توصیف کرده و می گوید که چنین نشست ها افغانستان را با جهانیان نزدیکتر خواهد ساخت.
په مختلفو موضوعاتو خبرې سره وکړي، همدارنګه له افغاني شخصیتونو سره بالاخره غډې اعلامیې ته ورسېدلو. دغه رقم مجالس د افغانستان په حالاتو ښه اثر لري، له نړۍ سره مو نږدې کوي. نو زموږ دا سفر الحمدلله ډېر ښه سفر و، او دغه ډول سفرونه به انشاءالله افغانستان له نړۍ سره نږدې کوي. موږ غواړو چې افغانستان نور د ټکر یو مرکز نه وي، بلکې د اتصال او د اقتصاد او د مفاهمې یو مرکز شي، او کوشش دا کوو چې افغانستان په آینده کې له مشکلاتو نه وساتو. افغانستان کې بشری
گروه طالبان نه تنها در صدد به رسمیت شناختن از سوی جامعه بین المللی است، بلکه در جستجوی جلب کمک های مالی کشورها نیز می باشد. در آخرین روز نشست اسلو، دیپلماتان غربی کمک های بشری برای افغانستان را با بهبود وضعیت حقوق بشر در آن کشور مشروط دانستند.
پیام اصلی ما به امیرخان متقی و دیگر رهبران این است که آن چیز را که آنان در ماه سپتامبر در کابل به ما وعده دادند در بخش‌های از ولایت افغانستان تحقق نیافته است.
نشست سه روزه اسلو و با تعقیب آن نشست امروز شورای امنیت ملل متحد در خصوص افغانستان در حال برگزار شد که در حدود بیش از 5 ماه از تسلط طالبان، کمک های جامعه بین المللی متوقف و وضعیت بشری در افغانستان با سرعت رو به وخامت گراییده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، جیمز کنینگام، سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در افغانستان میگوید که وضعیت افغانستان برای ایالات متحده و سایر کشورها یک وضعیت پیچیده و دشوار است. به گفته او، از یک سو تلاش‌ها برای رساندن کمک برای مردم افغانستان ادامه دارد و سوی دیگر از طالبان انتظار می‌رود که به حقوق بشر، حقوق زنان و اقلیت‌ها احترام کنند. آقای کنینگام در مصاحبه با ژیلا نوری نخست در مورد این که آیا ایالات متحده از نشست اسلو با طالبان حمایت می‌کند چنین پاسخ داد.
برای ایالات متحده و بسیاری شرکای ما که به افغانستان توجه دارند، وضعیت دشوار و پیچیده است. ما می خواهیم به مردم افغانستان که نیاز به کمک های شدید دارند کمک کنیم و در این زمان از طالبان می خواهیم که معیارهایی را که قبلا گفته بودند مراعات کنند، یا حداقل در مورد آن چی صحبت می کنند باید آن را ثابت کنند. به این معنی که آنها از حقوق بشر، حقوق زنان، قانون و همه این مسائل حراست می کنند. این اهداف اکنون در مغایرت قرار گرفتند. ما با ناچاری تلاش کمک برای مردم افغانستان را داریم که تقصیر آنها نیست و بدون مراقبت های صحی در هوای سرد با مشکلات روبرواند. در این زمان ما نمی خواهیم به طالبان که به تعهدات خود عمل نکردن اجازه دهیم، اما از آنها می خواهیم که تعهدات خود را عملی کنند. در ملاقات اسلو طالبان واضحاً آن را به نفع خود در رسانه های خود منعکس می سازند که گویا آغاز به رسمیت شناختن یا قانونی شدن حکومت به رهبری آنها در افغانستان است، که این مسئله واقعیت ندارد و به رسمیت شناختن وقتی می شود که آنها اتحاد ملی را به میان آورند. در این زمان ما متحدانه با طالبان به عنوان یک وسیله سیاسی برخورد می کنیم و از نفوذ خود بر آنها استفاده می کنیم تا با تغییر رفتار خود یک حکومت همشمول را که اکثریت جامعه بین المللی از آنها می خواهند و برای آینده افغانستان نیاز است تشکیل دهند.
این اولین بار است که در یک نشست، یعنی نشست اسلو، زنان و فعالین حقوق زن به طور مستقیم با هیئت طالبان صحبت کردند. نظر شما چی است؟ آیا فکر می کنید که طالبان به خواسته های زنان افغان پاسخ خواهند داد؟
کاش می توانستم بگویم که صدای زنان شنیده می شود، اما می دانم که بسیار خوب است که در این نشست زنان و فعالین حقوق زنان با هیئت طالبان صحبت کردند و مرا به یاد بحث های یک سال یا شش ماه قبل در دوحه می اندازد که شمار بسیار در قسمت تعهد طالبان خوشبین بودند که به حقوق زنان احترام خواهند گذاشت. نظریات طالبان در قبال افغانستان هنوز روشن است و از نظریات اکثر افغان‌ها به خصوص خواسته های زنان تفاوت دارد. بحث ها باید می شد، اما به نظرم نشانه امیدواری وجود ندارد. فقط بحث در این مورد یک نشانه امید است.
به نظر شما بین سیاست های ایالات متحده و اتحادیه اروپا در برخورد با طالبان هماهنگی وجود دارد و برای پاسخ به وضعیت بحران بشری در افغانستان هم نظر هستند؟
فکر می کنم یک هماهنگی خوب و تماس میان امریکایی ها و اروپایی ها و سایر کشورها وجود دارد. کاش این روابط مستحکم تر و سریع تر می بود. من و سایر کسانی که در افغانستان طی دهه گذشته بودیم از چندین ماه بدین سو خواهان بیشتر شدن تمایل سیاسی هستیم، نه اینکه فقط راه کمک به مردم افغانستان را پیدا کنیم، به خاطر که طالبان رهبری را به دست دارند و اجازه نمی دهیم که از آن سوء استفاده کنند. به همین دلیل باید یک موقف سیاسی بسیار قوی سریعا اتخاذ شود تا بر طالبان فشار بیاورند که به جهتی که ما می خواهیم تغییر رفتار دهند. اگر این کار شود که امیدواریم شود، باید هر چه زودتر رهبران ارشد آمریکا و اروپا روی این مسئله فشار بیاورند.
طبق گزارش ها طالبان در نشست اسلو برای دسترسی به سرمایه منجمد شده افغانستان تاکید نمودند. به نظر شما این کار عملی خواهد شد؟
فکر می کنم این کار به دلایل امکان ندارد، هم از نظر قانونی و هم از نظر سیاسی. بسیار مهم است که درک نماییم که هیچ تضمینی وجود ندارد که پول افغانستان در ایالات متحده یا پول مربوط حکومت قبلی افغانستان یا مربوط سایر افغانها که در کاتگوری های مختلف وجود دارد، این وجوه مالی به طالبان پرداخته شود و از آن چه طور استفاده می کنند. در میان گروه طالبان افراد دهشت‌افکن و مجرمین هستند که مثال بزرگی آن حقانی است. چه طور می توانیم بر همچو افراد اتکا کنیم که از منابع مالی افغانستان مراقبت کنند؟ به نظرم هیچ کشوری نمی خواهد که پول مردم افغانستان را به طالبان برای استفاده در آینده نیز واگذار کنند. آنچه که ما می توانیم انجام دهیم و باید شود این است که به طور اضطراری کمک های بشری به مردم افغانستان رسانیده شود تا از مشکلات زمستان بدر آیند و برای آنها تا بهار و تابستان کافی باشد.
روش های مؤثر فشار بر طالبان چیست که آنها با حقوق بشر و حقوق زنان و اقلیت ها اعتراف گذارند؟ به خاطر که گزارش ها از آزار و اذیت مردم دست طالبان وجود دارد و بانک طالبان را رد میکنند، اما جامعه جهانی چطور میتواند که دخطی ها را متوقف سازد؟
بسیار جای تأسف است که شماری از مردم در این کشور و در خارج و سایر جاها تبلیغ می کنند که طالبان درک نمودند که نیاز به همکاری بین المللی و حمایت از افغانستان دارند. و آنها می خواهند بیشتر میانه رو و صمیمانه باشند و بحث‌های صادقانه در مورد سیستم سیاسی افغانستان داشته باشند. این مسئله به نظر من و دیگران فقط یک خیال است و امیدواری اشتباه است.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.